ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مشاور ارشد دونالد ترامپ برای به جریان انداختن مذاکرات صلح خاورمیانه وارد اسرائیل شد. شهردار روتردام از کشف یک مینیبوس حاوی کپسول گاز در نزدیکی محل برگزاری یک کنسرت راک خبر داد. و دونالد ترامپ میگوید عدم تأمین بودجه برای ساخت دیوار حائل با مکزیک دولت فدرال را به تعطیلی میکشاند. هیئت آمریکایی به ریاست جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ برای به جریان انداختن روند صلح خاورمیانه روز پنجشنبه وارد اسرائیل شد. آقای کوشنر قرار است امروز در دیدارهای جداگانه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کند. این هیئت آمریکایی یک روز پیشتر در قاهره با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر دیدار کرده بود. این سومین سفر جارد کوشنر به منطقه از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا به شمار می رود. از حدود 7 سال پیش که آخرین تلاش‌های آمریکا برای به راه انداختن مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان به شکست انجامید، این مذاکرات متوقف مانده و فلسطینی‌ها در اعتراض به شهرک‌سازی‌های دولت نتانیاهو حاضر نشده اند در مذاکرات شرکت کنند. شهردار روتردام روز چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌های خبری گفت پلیس این شهر یک مینیبوس با پلاک اسپانیا حاوی کپسول‌های گاز در نزدیکی کنسرتی یافته است که به دلایل امنیتی روز گذشته لغو شده بود. پلیس هلند می‌گوید در نزدیکی محل پیش‌بینی شده برای این کنسرت یک شهروند اسپانیایی را بازداشت کرده که راننده این خودرو بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد ابوطالب اولین شهردار مسلمان روتردام در یک نشست خبری گفت هنوز مشخص نیست بین تهدیدی که منجر به لغو کنسرت شد و این مینیبوس ارتباطی وجود دارد یا نه. اما پلیس روتردام میگوید کنسرت گروه آمریکایی الله لاس در شهر ساحلی روتردام به دلیل احتمال حمله تروریستی لغو شده بود. در حمله روز پنجشنبه هفته گذشته در بولوار رامبلاس بارسلون با خودروی ون دست کم 13 تن کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. پلیس اسپانیا گفته است یکی از مظنونین اعتراف کرده که تیم آنها قصد حملات گسترده‌تری به بناهای تاریخی شهر بارسلون را داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه شب در سخنرانی در فنیکس آریزونا گفت اگر کنگره بودجه طرح دیوار حائل میان مکزیک و آمریکا را تأمین نکند در صورت لزوم دولت فدرال را تعطیل خواهد کرد. در واکنش به سخنان او، پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، روز چهارشنبه با اعلام اینکه هیچ کس مایل به تعطیلی دولت نیست، گفت هرچند با ایده دیوار حائل مخالف نیست، اما دولت نباید بین این مسئله و تعطیلی دولت یکی را انتخاب کند. آقای ترامپ گفته است مردم آمریکا به کنترل مهاجرت رأی دادند و ما دیوارمان را خواهیم ساخت. ساخت دیوار مرزی با مکزیک از وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ بوده است. آقای ترامپ گفته بود مکزیک را وادار خواهد کرد بخشی از هزینه ساخت این دیوار را پرداخت کند. انریکه پنیانیتو رئیس جمهوری مکزیک به شدت با این پیشنهاد مخالفت کرده است. هزینه ساخت دیوار مرزی با مکزیک بیش از 20 میلیارد دلار تخمین زده شده است. و قطر روز چهارشنبه اعلام کرد سفیر این کشور در تهران به محل مأموریتش باز خواهد گشت. وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه ای در وبسایت این وزارتخانه ضمن اعلام این خبر گفته است دوحه به دنبال تقویت روابط با تهران است. پس از حادثه حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران و مشهد، قطر یکی از کشورهایی بود که در اعتراض به این اقدام سفیر خود را از ایران فراخواند. این در حالی است که 4 کشور عربستان سعودی، امارات متحده، بحرین و مصر با تحریم قطر این کشور را به داشتن روابط گرم با جمهوری اسلامی ایران و حمایت مالی از گروه‌های افراطی متهم کرده بودند. قطر در مقابل اتهام‌های این 4 کشور را رد می‌کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های تلفنی شما، اما پیش از پیام‌های تلفنی شما. گزارشی هم داریم درباره ایران. خبرگزاری فارس روز چهارشنبه از انتشار شیوه‌نامه‌ای خبر داد که آموزش و پرورش در آن صدها مورد را به عنوان شروط استخدام معلم تعیین کرده است. این شیوه‌نامه که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده، فهرستی طولانی از انواع بیماری‌های جسمی و روحی را ارائه کرده. وزارت آموزش و پرورش در این فهرست از بیماری‌های بزرگ چون جذام و ایدز گرفته و تا بیماری‌ها و اختلالات متداول‌تری چون سنگ کلیه و مثانه، اعتیاد به سیگار و قلیان، داشتن کمتر از 20 دندان و از همه مهمتر مرض قند و صدها مورد دیگر را قید کرده و همه را خط قرمز معلم شدن اعلام کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
خبرگزاری فارس شیوه نامه‌ای را منتشر کرده که وزارت آموزش و پرورش بر اساس قانون گزینش معلمان تدارک دیده است. در این شیوه نامه فهرست بلند بالایی از بیماری‌های روحی، روانی و جسمی قید شده که برای داوطلبان احراز شغل معلمی ابتلا به آنها ممنوع است. تا چه حد این فهرست حاوی بیماری‌هایی از جذام و ایدز گرفته تا موهای زائد، ناباروری، سنگ کلیه و مثانه، سابقه جراحی‌های رحم و سرطان سینه و چیزهایی از این دست با توانمند بودن معلمان مرتبط است. احمد مدادی، معلم و عضو پیشین خانه صنفی معلمان در گفتگو با رادیو فردا میگوید که حقوق دانش آموزان ایجاب میکند که به آنها خدمات دقیق و مناسبی ارائه شود و این خود به معنای برخوردار بودن معلمان از برخی توانمندی هاست و شرایطی را میطلبد و از این جهت وزارت آموزش و پرورش حق دارد. احمد مدادی میافزاید روی کرده وزارت آموزش و پرورش اما این بار در این شیوه نامه جدید حیرت انگیز است.
در 3-4 دهه گذشته این محدودیت ها برای استخدام معلمان وجود داشته و به شکل سیستماتیک تبعیض‌آمیز هستن علیه بخشی از شهروندان، از جمله افراد دارای محدودیت یا کسایی که بیماری های خاصی دارن. به عنوان نمونه اگه بخوام بهتون بگم، من خودم وقتی دانشجوی دبیری بودم در دانشگاه زنجان، یکی از همکلاسی‌های ما از دو پا معلولیت داشتن. ایشون با اینکه لیسانس ریاضی گرفتن، آموزش پرورش نپذیرفته ایشون استخدام بشه، حتی به عنوان کادر دفتری. این دانشجوی لیسانس ریاضی در یکی از بورستان‌های شهر دستفروشی می‌کرد سال‌ها. می‌خوام بگم که این همیشه بوده، ولی چیزی که این بخشنامه جدید رو در واقع متمایز کرده، به قدر این بخشنامه جزئیات خنده‌داری داره که ناراحت کننده‌ای داره که به نظر میرسه که مثلا هیچ بررسی روی نشده و کاملاً علیه تمامی مقررات و قوانین و حقوق شهروندی هستش. بنابراین من فکر می‌کنم کسایی که این آیین نامه رو تهیه کردن میشه براشون اعلام جرم کرد.
این معلم ساکن آمریکا در یک توییت از شاهین دخت مولاوردی، دستیار حسن روحانی در امور شهروندی، خواسته که مسئله این شیوه نامه را پیگیری کند. شاهین دخت مولاوردی نیز در پاسخ نوشته که حتما پیگیری کرده و نتیجه را اعلام خواهد کرد. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا نخست می‌پرسد که کدام نهاد می‌تواند این صدها آزمایش را انجام دهد.
آیا جایی وجود داره که ما همه اون مشکلات جسمی و روانی که در این لیست ازشون صحبت شده رو ما بتونیم آزمایش بکنیم؟ برای اینکه این مستلزم یک کار بسیار طولانی پزشکی و روانشناسانه است که من فکر می‌کنم در ایران در اختیار وزارت آموزش و پرورش و در اختیار هیچ سازمان دیگری باشه. آوردن این دسته از بیماری‌ها که در حوزه زندگی خصوصی افراد هست برای استخدام، به نظر من یه بدعت خیلی عجیب غریب، یه کار غیرقانونی، شاید بی‌سابقه باشه در تاریخ آموزش و پرورش ایران و شاید در تاریخ آموزش و پرورش دنیا.
سعید پیوندی میگوید در گذشته نیز آزمایش‌های محدود انجام می‌شد، به ویژه در مورد اعتیاد، اما می‌افزاید آنچه معلم را پربها می‌کند سلامت بدنی او نیست، بلکه مهارت‌هایش برای پرورش نسلی خلاق و تواناست.
بسیاری از مسائلی که در این فهرست بلند بالا مطرح شده هیچ ارتباطی به مسائل تربیتی، مسائل آموزشی، مهارت‌های علمی ندارن و هیچ اشکالی هم در رابطه معلم با دانش آموزاش، چه از نظر سلامتی و بهداشت و چه از نظر روانی، ایجاد نمی‌کنن. برای همین درک چنین موضعی خیلی دشوار هست و من فکر می‌کنم افکار عمومی منتظر پاسخ وزارت آموزش و پرورش است پس از انتشار این فهرست بسیار عجیب غریب و حیرت آور.
دکتر تقی دادستان، رئیس کلینیک مغز و اعصاب پاریس 7، معتقد است مشکل بتوان کسی را یافت که از تمام این بیماری‌های کوچک و بزرگ بری باشد، اما همزمان می‌گوید حتی ابتلا به برخی از این بیماری‌ها کوچکترین ارتباطی با توان شخص برای تدریس ندارد.
یه خود خنده‌داره کسی که اینو نوشته، یا شخص بی‌سوادیه یا شخصی هست که بیماری روانی داره، چون از هیچ کسی نیست که شما پیدا کنید که دردسر نداشته باشه. آخه میگرن یک بیماری نیست، میگرن میاد و دوا می‌خوره و راحت میشه میره. یا آرتریت روماتوئید در خیلی افراد وجود داره که میتونه خیلی از من بهتر کار کنن. یا یه جای دیگه نوشته اختلالات زنانگی. آخه این اختلالات زنانگی کسی که کیست تخمدان داشته به این چه ربطی داره به درس دادن؟ شاید بهترین معلم باشه یا همه که رحمش عمل کردن. اصلا رحم عمل کردن چه ربطی داره به درس دادن؟ اینو بنویسن که کسی که تخمدانش عمل کرده یا بیزش عمل کرده یا پستانش عمل کرده راحت میتونه درس بده. آخه خیلی از این چیزایی که من خواندم متأسفانه خیلی زیاده. به طور کلی شما هیچ کس رو پیدا نمی کنید به هیچ وجه که 100% سالم باشد. بالاخره هر کسی یه عیب کوچیکی یا عیب بزرگی داره. شما در هیچ کشوری اروپایی پیدا نمی کنید که این علائمی که اینها گفتن حق تدریس نداشته باشه. اینجا یارو روی صندلی چرخدار میره سر کلاس، تو دانشگاه درس میده، تو مدرسه درس میده. چه میخونم اینجا میبینم که خیلی از اینهایی که نوشته بی ربط بواسیر داره. آخه بواسیر یعنی هر کس بخونه اینو خندش میگه. کسی که بواسیر داره به درس دادنش چه ارتباطی داره؟
سعید پیوندی کارشناس آموزشی در فرانسه نیز بر این باور است که اگر در برین پاشنه بچرخد، یافتن معلم واجد شرایط مندرج در شیوه نامه وزارت آموزش و پرورش امری ناممکن خواهد بود.
اگر با دقت اون چیزی که گفته شده در این لیست طولانی و بعضیاش حتی به ظاهر جسمیشون مربوط میشه توجه بکنیم، شاید وزارت آموزش و پرورش برای پیدا کردن معلمان آینده‌اش دچار مشکلات خیلی جدی بشه، برای اینکه کمتر کسی هست که دست کم به یه نحوی به یکی از این بیماری‌ها دچار نباشه یا یکی از این مشکلات جسمی رو نداشته باشه. اگه ما همین معیارها رو برای همه کارهای دیگه به کار ببریم، شاید اصلا کسی رو برای کار اصلا پیدا نکنیم. خیلی از این مشکلات ممکنه که در عین خدمت برای اتفاق بیفته. یعنی آیا یک معلم میتونه 30 سال یا بیش از 30 سال خدمت بکنه که به یکی از این مشکلاتی که در این فهرست اومده دچار شه؟ بنابراین میشه گفت که در پایان کار اصلا کسی برای کار کردن در وزارت آموزش و پرورش هم نخواهد موند.
محمد بطایی وزیر آموزش و پرورش جدید ایران 5 روز پیش با رأی اعتماد مجلس به کابینه جدید راه یافت و جانشین فخرالدین احمدی آشتیانی شد. با شدت گرفتن انتقادها از این شیوه نامه وزارت آموزش و پرورش باید به انتظار واکنش او ماند.
گزارش الهه روانشاد رو میشنیدیم، اما در همین باره بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
این که یک معلم سیگار میکشد یا غلیان و یا این که قد کوتاه است و لهجه دارد، نباید جز ملاک‌هایی برای کار کردن ایشان باشد. این که یک معلم شب ادراری دارد و سیگار میکشد یک مسئله شخصی است و جالب نیست کسی بخواهد به مسائل خصوصی دیگران وارد شود، و یا این که نماز میخواند یا نه. معلم را بعد از روی دانش و آگاهی انتخاب کرد.
حقیقت چو بخوای، من به عنوان کسی که خودم معلمم با این اقدامی که دارن انجام میدن موافقم، چون بعضی وقتا معلمایی رو میبینی که واقعا من که خودم معلمم ظاهرشونه که میبینم همش میگم خدای بچه‌ها با چه روحیه‌ای برن سر کلاس اینا بشینن، و واقعا به نظرم اگه گزینششون رو واقعا درست انجام بدن، نه که یه عده‌ای که پارتی دارن یا جزء بند په هستن بیان و راه بهشون بدن و بیان بالا ولی یه عده دیگه رو راه ندن، اگه واقعا این گزینش رو انجام بدن به نظر من خیلی هم کار خوب و قشنگی.
به باورم این تصمیم بسیار درستی هست که خیلی هم دیر هنگام به این نتیجه رسیدن بعد از 38 سال، و این به مفهوم تبعیض نیست مطلقاً، برای اینکه صلاحیت‌های فردی برای هر شغلی باید تناسبی داشته باشه با اون شغل، همونطوری که برای رانندگی کامیون یک حداقلی از استاندارد شنوایی بینایی رو در نظر می‌گیرند، این به مفهوم تبعیض نیست، به مفهوم رعایت کردن حداقل‌های ایمنی و صلاحیت‌های فردی هست. و در حقیقت تبعیض یعنی اینکه راه رو برای این افراد برای تمامی شغل‌ها ببندن، اون وقت میشه گفت تبعیض، در حالی که این همچون مفهومی رو نداره.
همش علکیه، پارتی با داشته باشی، قدت هم باشه، بالا باشه، هیچ فرقی نمی‌کنه، فقط پارتی داشته باشی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آخرین خبرها رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران هم میتونید به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. با ما همراه باشید.